بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب حالا هرچند که وارد بحث اصول شدیم و زمان دیگه زمان کلاس اصول شد، ولی از تتمه بحث فقه این پاسخ سوال جنابالی رو عرض بکنیم که جان نمونه، بعد انشاءالله بحث اصول رو تقدیم بکنیم. ببینید، این که بارها و بارها بزرگان ما تأکید کردند که واقعا در حوزه تزکیه رو جدی بگیرید. در آیه قرآن فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، یزکیهم خیلی به تزکیه سفارش شده، خیلی به تهذیب و تربیت نفس سفارش شده. اگر خدا نکرده این معنا محقق نشه و معاذل آدم گرفتار بشه، اولا بدونید هر چی که آدم جلوتر بره این زاویه بازتر میشه، مشکلات بیشتر میشه و دردسرها چند برابر میشه. و از طرف دیگه اگر انسان در مرور زمان سواد و فضل علمش تقویت بشه، مثل اون بلا تشبیه اصخایی میکنم بلا تشبیه، مثل اون دزدیست که با یه چراغ پرنوری وارد عرصه دزدی شده باشه. یک دزدی بدون چراغ تو تاریکی میره به سراغ دزدی، ممکنه به کادون بزنه، یعنی آفتابه برداره، بعد که برگرده روز روشن بشه، عجب دیشب که دزدی رفته بود، حاصل و نتیجه دزدیش یه آفتابه گلی شد. ولی اون دزدی که با چراغ میره و چراغش هم پرنور باشه، قدرتش زیاد باشه، دیگه میگرده و میچرخه، چیزای با ارزش پیدا میکنه، دزدیش خیلی اساسی تر میشه. به دور باشه، معاذ الله خیلی حسنه میکنم، اگر در طلبگی تربیت علم باشه ولی از تهذیب خبری نباشه، این سرقت اعتقادات مردمه. و هر چیه علم بیشتر باشه تهذیب کمتر باشه، این سرقت اعتقادات سنگینتر و خطرناکتر. خیلی من واقعا همه الان حال خوشی ندارم گفتن این حرف، و بوده در طول تاریخ از اهل علمی که معاذالله گرفتار هوای نفس بودند و موجب انحراف جامعه شدند. اذا فسد العالم فسد العالم، یک عالم فاسد میتونه دنیا رو خراب بکنه. اینی که خدا رحمت بکنه امام راه العظیم شمع چقدر توصیه به تهذیب داشت، همینطور بعدش میگه معظم رهبری علما، واقعا تأکید اساسی مخصوص مقام معظم رهبری به تهذیب در حوزه هاست. عزیزان من، سربسته خدمتتون میگم، عذر دارم که مبسوط و منکشف صحبت بکنم. واقعا ما دیگه دیدیم در حوزه اگر مسئول و مسئولیت با تهذیب همراه نباشه چه میتونه بکنه؟ به قیمت هوای نفس و تشهیات نفسانی خودش حاضر میشه که روایت رو وارونه جلوه بده. به این قیمت که روایت رو طور دیگه تفسیر بکنی که کرسی خودش رو حفظ بکنه، به جاهت پوشاری و کاذب خودش رو بخواد حفظ بکنه. حاضر پس بحث تهذیب آقا خیلی مهمه. وقت اگر این عالم خالی از تهذیب باشه، به فقاهت فقهی هم برسه، وجوهات در اختیارش قرار بگیره، آیا با این نفسی که گرفتاره میتونه نیابت کار امام زمان رو انجام بده و سادات و ایتامشون و مساکینشون و ابنا سرشون و مسائل امور جامعه اصلاح رو سرپرستی و هدایت بکنه؟ میتونه واقعا؟ یا معاذالله خدا نکرده دنبال آقازادگی خودش رو آقایی خودش رو میفته و از آقای خودش آقازادگی درست میشه و از این حرفا متاسفانه. اینه که واقعا خیلی جدی این که عرض کردیم در بخش فقه همون، حالا درست وارد کلاس اصول شده ولی به عنوان تتمه بخش فقه میگفتیم اینو باید به فقیه جامعه شده تحویل بده، واقعا مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، اینا رو باید تمرین کرده باش از قبل، اینا یک شبه به دست نمیرسه. خب بگذاریم، ببخشید دیگه چون تو کلاس اصول هستین بیشتر از این معطل نمیشیم. خب یه صلوات بفرستید که
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اما در بحث اصول مول خدمتتون عرض کردیم که تو تنبیه دوم بودیم و در تنبیه دوم در ابتدا اومدیم سر اون شرط دوم تنجز علم اجمالی رو بررسی کردیم. برای تنجز علم اجمالی سه تا شرط معتبر بود، دومی شرطش این بود که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشن. ما ابتدا اومدیم در این تنبیه دوم سر این اشتراط ابتلای اطراف محل اجمالی رو توضیح دادیم که سر مسئله رو در صحت نهی پیدا کردیم. نهی زمانی صحیحه که انزجار داشته باشه، همطور که در بعث انبعاث لازمه در نهی هم انزجار لازمه. اگر بعث انبعاث نداشته باشه و نهی انزجار نداشته باشه، اون امر و اون نهی فاسد و باطله. اگر بخواد این نهی صحیح باشه باید همه اطراف موجود باشن، در مقابل مکلف حاضر باشن، محل ابتلا باشن تا نهیش انزجار ایجاد بکنه و صحیح باشه. بعد از این به نکته دیگه پرداختیم که البته نکته رو متن تقریراتش رو گفتیم مرحوم فرمودید ولی به توضیحاتش نرسیدیم. عرض کردیم در همین شرط دوم که همه اطراف علم اجمالی باید محل ابتلا باشن، در اینجا سه صورت قابل تصوره. خوب دقت بکنید، ما میگیم یکی از شرایط تنجز علم اجمالی اینه که همه اطراف محل ابتلا باشن. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم عرض به خدمت شما سه تا از این کاسه ها، یکی از این دو تا کاسه یا سه تا، یکی از این سه تا کاسه مثلا نجسه. خب کی علم اجمالی من به نجاست یکی از این دو کاسه منجز میشه و به من احتیاط و اجتناب رو ثابت میکنه؟ کی؟ اون موقعی که هر دو لیوان هر دو لیوان بالفعل اینجا جلوی من موجود و حاضر باشن که هر دوشون در اختیار من باشن. خب حالا این اطراف علم اجمالی که همه باید در اختیار من باشن به سه صورت قابل تصور هستن. صورت اول این بود که همشون متیقن الابتلا باشن. مثل کجا؟ اونجایی که اون دو کاسه که یقین دارم یکیش نجسه هر دو الان موجود باشه، چه متیقن الابتلا. در این صورت علم اجمالی منجز، احتیاط ثابت و اجتناب از هر دو به ما تکلیف میشه. این صورت اول. صورت دوم اونجایی که از این دو کاسه که یقین دارم یکیش نجسه یکیش موجود باشه، یکی دیگهش بره یه جایی که اصلا من دستم بهش نرسه. حالا برای این که پیازدادش خیلی پررنگ باشه و مشخص باشه ما به تای هند مثال بزنیم. لازم نیست به تای هند مثال بزنیم. عرض کردم یه وقتی میکنه که از این دوتا کاسه یکیش میره خونه یک آقایی که من هیچ وقت به اون آقا ارتباط ندارم و هیچ وقت خونش نمیره. و بعد میگه یک کاسه اینجا بمونه، یک کاسه بره اونجا، اون یکی از محل ابتلا خارج شده و این علم و این علم اجمالی رو تیکه پاره میکنه. حالا نقیب پور از شما تقاضا میکنم خوب دقت داشته باشید که شما شبهات قبلیتون هضم بشه کامل. وقتی که من علم اجمالی داشتم یکی از این دو کاسه نجسه، بعد حالا یکی از اینها از محل ابتلا خارج میشه، یعنی این خروج از محل ابتلا سبب میشه که این علم اجمالی تیکه پاره بشه، از بین بره. چون قوام علم اجمالی به اینه که دو طرفش باشه. حالا این مسئله که من توضیح میدم خدمتتون وقتی که اطرافش رو دو تا مثال بزنیم راحت هضم میشه، ولی اگر بیشتر از دو تا مثال بزنیم هضمش کمی سخت میشه، ولی به حسب مبانی هیچ فرقی نداره. یعنی چه نسبت یک به دو باشه، چه نسبت یک به ده در فرض که شبه محصول باشه، از جهت مبانی علمی واقعا تفاوتی نداره. ولی از جهت درک افراد خوب بله فرق میکنه. اونجایی که یکی از این دو تا کاسه نجس شده باشه هضمش راحت تره. دقت بکنید ببینید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم. سکنجبین رو از چی درست میکنن آقای نقیب؟
چی هست سکنجبین رو؟
بله خبر داره سکنجبین چجوری ساخته میشه؟
از عسل و آب بوره است درست استاد یا سرکه؟
عسل، سرکه، عرق نعنا.
عرق نعنا مثلا
عسل، سرکه، عرق نعنا، این سه تا لازمه. شما فرض بکنید که قرار است سکنجبین درست بکنه ولی عسل نداشته باشید، سرکه دارید، عرق نعنا هم دارید ولی عسل ندارید، حالا این دوتا رو قاطی کنه هم بزن، از صبح تا شب هم بزن، ازش سکنجبین در میاد؟
نه خیر.
یه مثال واضح تری دیگه بزنم، آب از چی تولید شده؟
اکسیژن و هیدروژن استاد.
درست بله همینطوره. اینا رو منم بلدم، قدیما میگفتن فرمولش H2O. درست میگم؟
بله استاد H2O.
این همون اکسیژن و هیدروژن.
هیدروژن.
حالا یکی از این دوتا نباشه آب تولید میشه؟
نه خیر.
خب ببینید، پس برای درست شدن آب، برای درست شدن سکنجبین، اون دروک یا اون سروک لازمه همه باشه. اگه یکی کشیده بشه کنار بره، از اون مواد موجود اون مرکب دیگه در نمیاد. قبلا مشابه مثال خدمتتون گفته بودم برای آشرشته، یادتون اومد؟
فرموده بودید درست.
در پاسود و فرموشت جناب عالی
آب نداشته بودن.
شما رشته داری، نخود داری، لوبیا داری، عدس داری، سبزی داری، روب داری، چه میدونم سیر داری، پیاز داری، همین رو داری، فقط آب نداری، آب قطع شده، هیچ آب نداری و همین مواد خشک برس تو قابلمه بذار رو گاز بدون آب، همه خشک، ازش آشرشته در میاد.
استاد علافرض قبول این فرمایش شما، اصلا حالا ما اومدیم گفتیم که نداره علم اجمالی اینجا، چون یه دونش رفت کنار بین 10 تا بود دیگه، حالا ما 9 تا ظرف دیگه داریم، 9 تا لیوان دیگه داریم، اینجا علم اجمالی جدیدی منعقد نمیشه، چون ما نمیتونیم میتونیم بیان بگیم آقا این 9 تا رو الان شبهه بدوی داریم نسبت بهش، براءت جاری میکنیم هر 9 تاش رو هم استفاده میکنیم. مثلا آره،
علم اجمالی جدید شرایط جدید میخواد، شرایط جدید میخواد، یعنی شرط جدیدش اینه که باز مثلا این 9 تا کاسه که باشه، اون بچه‌ای که دستش نجسه فضولی بکنه دوباره با دستش به یکی از این 9 تا بزنه.
ما دوباره یعنی باید همچین چیزی
بله،
وگرنه ما نسبت بله، کل 9 تا بله قرار جاری میکنیم.
بله اگر اون پسر بچه فضول شیطون نیاد این کارو نکنه، ما میگیم آقا اون علم اجمالی بر این 10 پایه سوار بود، یا برای که هضمش سبک بشه بیا همین رو هم دو پایه مثال بزن، روی دو پایه سوار بود، حالا یه پایش رفته، وقتی یه پایه بره دیگه او علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی دو تا پایه میخواد. من برای همین توصیه میکنم شما فضای مثال رو سبک در نظر بگیرید که هضم بشه.
بله برای دو طرف اگر داشته باشه قابل هضم واقعا.
بله کاملا متوجه هستم که در ذهن مبارک جناب عالی و سید حسین چی میگذره، برای همین از مثالهای سبک استفاده میکنم، بلا به حسب منات علمی واقعا نمونش فرقی نداره. خب وقتی من میدونم یکی از این دوتا نجسه، علم اجمالی به نجاستی که از این دوتا تعلق گرفته، اگر یکی از ابتلا خارج شد اون علم اجمالی تیکه پاره شده. عرض کردم مثل همون درست کردن آب که اکسیژن و هیدروژن میخواد، حالا اکسیژن رو گرفتی و هیدروژن تنها که نمیشه آب درست کرد، حالا سکنجبین عسل از دستش گرفتی، با عرق نعنا و سرکه که نمیشه سکنجبین درست کرد. یعنی به نزگی یکیش گرفته بشه اون ارکان در هم میپیچه، اون المجمنه تیکی پاره میشه، متلاشی میشه. خب حالا این داستان البته هنوز ادامه داره، من فقط به خاطر اینکه احساس کردم به لطف امام حسین تو این چند روزی مباحث در ذهن و جان شما کمی دم کشیده، مستقر شده، پخته شده، احساس کردم با یاداوری بهتر بتونه هضم کنه، که خیال میکنم هم امروز مرتبه فهمتون متفاوت شده نسبت به اون روز. اون روز خیلی ذهنتون و روحتون پس میزد این حرفا رو، یعنی مثلا نشون میداد که خیلی نمیتونه کنار بیاد با این حرفا. حالا من برای جناب علی عرض نمیکنم، برای همه رفقا میکنم، در کل مخاطب ابتدایی در این مباحث چون هنوز براش جا نیفتاده و به قول بنخدا دم نکشیده، اینا رو معمولا پس میزنه. خب وقتی مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، ریز ریز کم جا بیفته، میفهمه که نه مطلب همینه و باش کنار میاد. خب پس اطراف علم اجمالی سه صورت تصور میشه. صورت اولش همینه، هر دو طرف محل ابتلا، که قطعا منجز و قطعا احتیاط. صورت دوم اینه که یک متیقن و عدم الابتلا، یعنی یکی اینجا، یکی رفت خونه اون آقایی که مثلا دست من بهش نمیرسه. خب این متیقن و عدم الابتلاست، اینجا دیگه از علم اجمالی خبری نیست. چرا؟ تمام این توضیحات رو برای قسمت دوم دادم. چرا؟ چون علم اجمالی اینجا دیگه متلاشی شده، تیک پاره شده، ازش چیزی باقی نمونده. اگر اون ظرف برگرده بیاد اینجا، اون علم اجمالی احیا میشه، ولی اگر بره، اون علم اجمالی هم دیگه با اون خود به خود نابود میشه. علم اجمالی جدیدن به تعبیر جناب عالی، خب اون شرایط جدید خودش رو میتره، باید شرایطش تجدید بشه. اما صورت سوم که ما همه دعوامون تو این صورت سومه، مشکوک الابتلاء، یعنی اطراف علم اجمالی بعضش مشکوک الابتلاء، بعضی از اطرافش طوره که ما نمیدونیم بهش مبتلا میشیم یا نمیشیم. مثالش چی بود؟
مثل این که وسط ظرفی که در اینجا هستش و ظرفی که در مشهد، یا حتی خونه همسایه برفرض، حالا مشهد هم چیز باشه، شاید مثلا شما یک موقع میرید منزل همسایه اون ظرف رو بیاره نیار استفاده کنید.
حالا هر جایی که احتمال داره و امکان داره در دسترس من قرار بگیره. مورد دوم جایی که من یقین دارم اصلا باشه ارتباط ندارم. ما برای همین به هند مثال میزنیم که اصلا بالو بند خود کلامون هم بفته نمیریم دوبالش. ولی مثلا اگه خونه همسایه رو مثال بزنیم، خب ممکنه که سراغش بریم، ممکنه که نریم. مشکوک الابتلا. خب آیا نقیب رو تقاضا میکنم همه ی رفقا، از همه ی ازان تقاضا میکنم خوب و جدی دل بسپرید، گوش دادن کم، دل بسپرید واقعا. من الان علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که پیش دوستم تو خونه خودشه که گاغاد میرم، حالا ممکنه که باشه ممکنه نباشه، یا مثلا مشهده ممکنه برم ممکنه نم، یا این نجسه یا اون نجسه. آیا اون علم اجمالی هنوز هست که تنجزش هم باشه و اجتنابش باشه مثل فرض متیقن یا نه اینجا دیگه مثل اون فرض متیقن عدم الابتلاست که دیگه تنجز از هم پاشیده، علم اجمالی از هم متلاشی شده، فلذا اینجا هم دیگه تکلیفی نداری. از تکرار میکنم، اگر اطراف علم اجمالی متیقن الابتلا باشه، علم اجمالی منجز باید از همه اجتناب بکنه، حرفی درش نیست. اگر اطراف علم اجمالی متیقن و عدم الابتلا باشه، یک کاسه اینجا یکی تای هند، خب علم اجمالی متلاشی شده، این علم اجمالی دیگه چیز ازش نمونده و نسبت به این فرد باقی مونده، شک بدی میشه و براعت و هیچ دستور احتیاط اجتنابی هم نخواهیم داشت که در این ظرف باقی مونده فراجر میکنیم. نگه اون یکی که نیست، که نیست، که باش کاری هم نداریم، به ما دیگه چه ربطی داره. و این یکی که باقی مونده شک بدوی میشه و مجرای برات. اینجا هم هیچ بحثی درش نیست. میمونه فرض سوم، یه کاسه اینجاست محل ابتلا من، یه کاسه خونه دوستم که شاید برم شاید نرم. اینجا رو به متیقن الابتلا ملحق بکنیم، بگیم همونطور که اونجا تنجز بود و اشتباه بود اینجا هم همینطور، یا ملحق به متیقن عدم الابتلا بکنیم بگیم همونطور که اونجا براحت بود اینجا هم براحت. به کدوم ملحق میشه؟ مرحوم شیخ اول این رو به متیقن عدم الابتلا ملحقش کردن، مشکوک الابتلا رو به متیقن عدم الابتلا ملحق کردن. یعنی چی؟ نه همطور که اونجا علم اجمالی متلاشی می شد اینجا متلاشیه، همطور که اونجا تنجز احتیاط نبود اینجا هم تنجز احتیاط نیست، همطور که اونجا در ظرف باقی مونده براجاری میکردیم اینجا براجاری. در ابتدا شیخ اینطوری فرمود. چرا حالا؟ دلیلش چی بود؟ ایشون فرمود خب اگه قرار باشه که ما در فرد باقی مونده احتیاط بکنیم باید علم اجمالی منجز بشه و تنجز علم اجمالی باید برا ما احراز بشه، و اینجا که مشکوک الابتلا هست مشکوکه، او تنجز علم اجمالی برا ما احراز نشده، برای تنجز علم اجمالی باید محل ابتلا بودن محرز باشه و اینجا الان محل ابتلا بودن برای ما محرز نیست، چون مشکوک الابتلایه. وقتی مشکوک الابتلایه یعنی شاید بهش مبتلا بشم شایدم نشم. این شک در مبتلا بودن و نبودن این شک در تنجز، وقتی شک در تنجز علم اجمالی داشته باشیم اصل بر عدم تنجزه، یعنی در واقع براءت جاری میشه. این فتوای ابتدایی شیخ. بعد از مدتی شیخ تأمل میکنه حریت فقاهت یعنی همین، نظرش برمیگرده مشلمت نه روش استدلالمون خراب بود. ببینید آقای نقیب‌پور، این که خدمت جناب علی همه دوستان عرض کردم، واقعا ما هدفمون اینه که انشاءالله به فضل خدا، به لطف امام زمان، به عنایت مادرش بی جانم حضرت زهرا سلام الله علیه ما علیه مجمعین کمک بکنه ما راه درست استنباط کردن رو آموزش ببینیم و تمرین بکنیم. یعنی هم ما میره که آدم روش استدلال کردن صحیح رو بیاموز. آره نتیجه بالاخره بعد از اون هرچی که بود دیگه ما تکلیفی نداریم. شیخ بعد از این روش استدلال میگه نه اصلا روش استدلال اشتباه بود، از جای دیگه برمیگرده استدلال میکنه، میگه من الان نسبت به این ظرف نمیدونم تکلیف اجتناب دارم یا ندارم. دلیل لفظی داریم. دلیل لفظی به من چی میگه؟ میگه اجتنب ان النجس. آیا این خطاب و دلیل بر ما هست یا نه؟ بله
بله.
این اجتنب ان النجس مطلقه یا مقیده؟
مطلق است.
درود بر شما، مطلقه. پس اجتناب از هر نجس رو به گردن ما ثابت میکنه. فقط یک مورد خارج میشه. کجا خارج میشه؟ اونجایی که متیقن و عدم الابتلا. یقین داریم اون نجس از ابتلای ما خارج شده. نجسی که قطعا از محل ابتلای ما خارجه، اجتنابی هم نسبت به اون صادر نخواهد شد. چرا؟ چون لغوه. سرشو گفتیم دیگه. الان تیه ظرف نجس زیاده، من وظیفه اجتناب دارم؟
نه خیر.
چرا؟
چون که
من ربطی نداره،
ابتلا نیست. بله.
اصلا میگه در معرض مصرف منه که باباش مبتلا بشم که بعدش اجتناب بکنم، ربطی من نداره. خب پس اونجایی که یک ظرف نجس یا مشکوک نجاسه از محل ابتلا خارج شده، اونجا دستور اجتناب معنا نداره، قطعا از این اجتناب عن النجس خارجه. بنابراین فرضهای متیقن الابتلا و مشکوک الابتلا تحت این اطلاق باقی میمونه. دقیقا شیفتی کار کرد؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، یه بار دیگه. شیخ در روش دوم اینطوری سبک استدلالش میشه، میفرماید مولا به ما ام فرموده اجتنب ان النجس، و این مطلق، من از هر نجسی باید اجتناب بکنم، چه اون موقع که این دوتا ظرف مشکوک و نجس پیش رو حاضر باشه، چه موقع که یکی باشه ده تا باشه، از هر نجسی باید اجتناب بکنم. خب فقط یه جا هست که این اجتناب به من دیگه توجه نداره، من مخاطب این اجتناب نیستم. کجا بود؟ اون نجسی بود که از محل ابتلا من خارج میشه بره تهه، اصلا دسترسی نداشته باشه. دهره دیگه وجه برای دستور اجتناب هم برای من نخواهد بود. پس اجتناب ان نجس مطلقه، اجتناب از هر نجس رو شامل میشه، مگر اون مواردی که متیقن و عدم الابتلا باشه، که دیگه خود خود صدور این خطاب اجتناب باطل و محال میشه، از گردونه ما خارج میشه. اگر فقط این متیقن عدم الابتلا خارج میشه، چیا تحتش باقی میمونه؟
اونهایی که محل ابتلا ما باشن میگفت،
هم متیقن الابتلا و هم مشکوک الابتلا. دقت بفرمایید، مشکوک الابتلا تحت این مطلق باقی میمونه. بنابراین بر اساس اطلاق این اجتناب عن النجس، مشکوک الابتلاهای هم باید ازشون به احتیاط بکنیم، اجتناب بکنیم. شیخ بعد از تغییر سبک استدلال میفرماید موارد مشکوک الابتلا ملحق به متیقن الابتلا است. این نظر مرحوم شیخ انسانی. با که مرحوم آخون زیر بار این حرفا نمیره، یه حرفا رو رد میکنه و میگه همون نظر اولیه شیخ درسته. یعنی مرحوم آخون نظرش اینه که مشکوک الابتلا به متیقن عدم الابتلا، متیقن عدم الابتلا ملحقه، یعنی در مشکوک الابتلا براعتشون جاری میکنه، مثل متیقن عدم الابتلا که براعت جاری میکرد، در مشکوک الابتلا هم براعت جاری میکنه. و این استدلال اطلاق کلام شیخ رو قبول نداره، ولی خب دیگه چون به وقت ازان البته اجازه بدید الان یکی دو دقیقه شاید طول بکشه، ولی دیگه برای که به تنبیه سوم برسیم من برای سر بگم که دیگه نمونه. چرا استدلال شیخ رو قبول نداره؟ میگه آقا شما زمانی میتونید به اطلاق این خطاب رجوع بکنید که اصل مطلق بودنش محرز باشه. اگه اصل مطلق بودن ثابت شد و بعد در قید خوردن شک کردید، میتونه سلوکش بود. مثل همون اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مطلقه، بعد ما نمیدونیم آیا قید مؤمن و کافره دار یا نه، با اصالت الاطلاق این قید مؤمن و کافره بودن رو ما کنار میزنیم، ولی در جایی که اصلا در اصل اطلاق شک داریم، نمیدونیم این جمله مطلق هست یا نه، اصالت الاطلاق نمیتونه مطلق بسازه. کنار ما دیروز هم البته خدمتون این قسمت رو توضیح دادیم، اون قسمت وضو که شما نمیدونه وضو گرفته بودی یا وضو نگرفته بودی، خاطرتون هست؟
بله.
خب این در الحمدلله دیگه تتمه توضیحات جلسه قبلی بود که به پایان رسید. انشاءالله تنبیه سوم ابتدای بحثی که به فضل خدا و لطف علوی جلسه بعد شنبه انشاءالله خدمتتون تقدیم می‌کنیم. واسه همین می‌گم که دو سه دقیقه، یک دقیقه البته به دو سه دقیقه نرسید تأخیر شد، انشاءالله موفق و معید باشید، زیر سایه امام زمان در عافیت و امنیت به سر ببرید، با برکت و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تماس دعا و خدا حافظ.